شنونده ترین رادیوی تخصصی ایران منتظر دریافت انتقادها و پیشنهادهای شماست. شماره تلفن 162 روابط عمومی سازمان صدا و سیما، پل ارتباطی ما و شما. شماره تلفن های 220-213-87 220-213-88 پل های ارتباطی شما با پرشنونده ترین رادیوی تخصصی ایران. رادیو ورزش موج اف ام ردیف 92 مگاهرتز.
حقیقت، واقعیت،
مستند.
اینجا مستند خواهیم گفت
و مستند می شنویم.
پژواک موج 92.
خیلی کم پیش اومده که ما برای شما مسابقات اسب سواری و یا پرش با اسب رو از نزدیک گزارش کنیم، اما امروز اومدیم به این مسابقات و تصمیم داریم که اون رو برای شما توصیف کنیم و از نزدیک ببینیم که عوامل این مسابقات چی کار میکنن. با هماهنگی با مجموعه آزادی به این مجموعه رفتیم.
فقط اسب سفید بود، دیدنش کمی سری فقط از شدیم. وی من یه هم یه اسب قهوه‌ای دیدم.
یه همراه دیگه هم داشتم، دخترم که به نکات خیلی مهم می دقت می کرد، مثل اینکه چرا گوش اسبا رو پوشوندن، اسبا از کجا وارد میدون مسابقه میشن و از کجا خارج میشن، و اینکه چرا بعضی اسبا خوشحالن و بعضی ناراحت. به چهره اسبا دقت کردم، من فقط یه اسب می دیدم که همشون یه شکل بودن.
اسبا کلاه میذارن، دلیل خاصی داره؟ آره، برای اینکه صداها اذیتش نکنه.
برگزار کننده مسابقات صدران پیشرو اسب بود. این مسابقات در رده مالکان، نونهالان و نوجوانان برگزار می شد و وقتی ما رسیدیم مالکان در حال رقابت بودند. در یک مسابقه اسب دوانی علاوه بر ورزشکار و اسب، داور و سرداور داریم، طراح مسیر، کلانتر و سرکلانتر که در ادامه با همه این افراد آشنا میشیم. سرداور این مسابقات سارا کرباسیان بود.
مسیر بدون خطا و زمان خوب 42 ثانیه و 89 ثانیه برای مریسا معصومی و لاریسا جایگاه اول تا این مسیر.
سلام، عرض ادب خدمت شما شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش، در خدمتتون هستیم در حضور یکی از سرداوران محترم جامعه سوارکاری هستیم، سرکار خانم سارا کرباسیان، از داوران بین‌المللی کشورمون. سلام عرض ادب خدمت شما، گفتگویی رو با شما آغاز خواهیم کرد.
سلام عرض میکنم همه خدمت همه شنوندگان عزیزتون، در خدمتتون هستم.
بله خانم کرباسیان، از چه سالی شما سوارکاری رو شروع کردین؟
والا سابقه سوارکاری من یه ذره طولانیه، یادم نمیاد دقیق سالش، دهه 70 تقریبا، از سال 70 سوارکاری شروع کردم
و
هم یه 4-5 سال بعدش هم داوری رو شروع کردم.
بله سوال من همین بود که الان داوری رو از کی شروع کردیم، الان در چه سطحی از داوری هستین؟
ببینین من داوری رو باز توی دهه 70 شروع کردم، سال دقیقش خاطرم نیست. داوری توی سطح ملی ما در واقع لول بندیش اینجوری هستش که اول داورا داور درجه 3 میشن، بعد 2، بعد 1 ملی میشن. بعد از اینکه 1 ملی شدن میتونن ارتقا بدن و وارد جامعه بین المللی داورا بشن. اونجا برعکسه، توی داورای بین المللی اول درجه 1 میگیرن، 2، 3 و 4 که در واقع داورای المپیک هستن. من الان درجه داوری، داوری درجه یک بین المللی هستش. از سال 2019 داور درجه یک بین المللی هست.
شما الان در حال حاضر سردابر مسابقات جام صدران پیشرو هستین، 15مین دوره این رقابت ها. داوری بزرگی هم داشتین در مسابقات کشوری و استانیمون. چه شرایطی رو توی مسابقات براتون به چاله کشیده شما رو در واقع؟ چون کسایی که از بیرون نگاه میکنن فکر میکنن که داوری
کار راحتیه. بله، از بیرون داوری کار ساده دیده میشه، بالاخره یه تیر میفته و چهار خطا محسوب میشه، ولی چالش های خودش رو داره. بیشترین چالش ما توی داوری در واقع با این مسئله هستش که سوارکارای ما قوانین رو درست نمیدونن و ما مجبوریم، یعنی احساس میکنن که ما داریم قرضورزی میکنیم، بهشون سخت میگیریم، ما مجبوریم که هی قوانین رو توضیح بدیم. و خب الحمدلله الان جوری شده که همه داورا دارن یک پارچه عمل میکنن، در واقع قوانین کاملا رعایت میشه. ما جزء کشورهایی هستیم، یعنی البته من اینو زمانی که رفتم خارج از کشور برای داوری بین المللی فهمیدم که ما جزء کشورهایی هستیم که خیلی خوب قوانین بین المللی، یعنی قوانین FIA رو ما داریم توی کشور اجرا میکنیم و میتونم بگم هم سطح داورای دنیا داریم کار میکنیم و کار حرفه‌ای داره انجام میشه.
با هزینه شخصی خودتون رفتین دیگه کلاس داوری
بله. بله، همه کارا با هزینه شخصی انجام میشه. این مسئله برای داورای حالا آسیا خصوصا ایران یه مقدار سخت هستش، به خاطر اینکه بیشتر کلاس داوری توی کشورهای اروپایی اجرا میشه. البته من شانس اینو داشتم که توی قطر بتونم داوریمو در واقع بگیرم. با هزینه شخصی رفتیم، شانسی که آوردیم فدراسیون قطر در واقع کلاس رو اسپانسر شده بود، ما هزینه کلاس ندادیم.
توی جایگاه داوران شاید این سوال باشه که چند نفر حضور دارن و چه وظایف رو انجام میدن و این وظایف رو شما در واقع سردابر تعیین میکنه که
بله. ببینید توی جایگاه داوران مینیمم تعدادی که میتونن، یعنی باید حضور داشته باشن، 3 نفر هستش. همچون که میدونین اصولا توی قسمت های داوری همیشه تعداد و فرد در نظر میگیرن که اجماع رأی درست باشه. مینیمم تعداد نفرات 3 نفر هستش، ولی توی مسابقات مهم مثل همین جام صدران پیشرو ما 4 نفر داور داریم. به صورت گردشی کارا رو انجام میدیم، تقسیم وظایف با من هست، یعنی با هر کسی که سرداور باشه هستش و سعی میکنیم که همدیگر رو پوشش بدیم. علاوه بر این که تقسیم وظایف میکنیم، در واقع برای که نتیجه خروجی از جایگاه داورانی نتیجه درست و عادلانه باشه، میایم در واقع همپوشانی انجام میدیم. توی مسابقات مهم البته الان توی ایران میتونم بگم تو اکثر مسابقاتمون این لحاظ میشه، از چشم الکترونیکی استفاده میکنیم که خطای در واقع ثبت زمان رو پایین بیاریم، سعی میکنیم همه چیز عادلانه برگزار بشه و حق به حق
برسه. این وظایفی که گفتیم در جایگاه داوران به چی بخشی خلاصه میشه؟
ببینید توی جایگاه داوران توی هر رده 1 نفر سرداور راند هستش که وظیفش در واقع اینه که تمام مسئولیت‌های اون راند با ایشونه، زنگ رو به صدا در میاره، اجازه شروع کار رو به سوار میده، در واقع احترام سوارکار رو دریافت میکنه و کلن حواسش به مانش هستش، هر اتفاقی هست و مسئولش ایشونه. 1 نفر وظیفه ما بهش میگیم کال، یعنی وظیفش اینه که اعلام بکنه هر مانه رو که میپره، اگر افتاد خطا رو اعلام بکنه و به گوینده ما در واقع میزان خطای سوار رو در نهایت اعلام میکنه. 1 نفر داور جیتو، داور زمان ما هستش. ما چشم الکترونیک داریم ولی همزمان خودمون هم داریم زمان رو ثبت میکنیم با کرونومترایی که در واقع باید به صدم باشه، ما زمان رو ثبت میکنیم و داور جیتو بکاپ زمان ما هست، بکاپ چشم الکترونیک هستش، در این حال ردبندی رو ایشون انجام میده. توی جایگاهی که در واقع الان هستیم ردبندی توسط 2 نفر انجام میشه، با هم چک میشه که خطا نداشته باشیم. یه دونه هم داور J3 داریم که کارش اینه که در واقع نتایج رو توی لوح داوری ثبت میکنه.
خیلی ممنون، سپاسگزارم از اینکه وقتتون رو به ما دادین. در حال حاضر بازی به مسیر رده نونهالان هست و ما ازتون یه اجازه میگیریم که یه حضوری پیدا بکنیم در جایگاه داوران.
بسیار عالی، در خدمتتون هستم.
تو محیط داشته باشید. اگر صحبتی دارید در پایان در خدمتتون هستم.
ممنون، تشکر میکنم از اینکه این مصاحبه رو با هم داشتید.
زنده باشید، براتون آرزوی موفقیت.
قربان شما. خدا بهتون.
در این مسابقات مالکین به اتاق داوران رفتیم و یه معرفی کوتاه داشتیم. با هم بشنویم.
شنوندگان عزیز شبکه رادیو ورزش، برای اولین بار در جایگاه داوران هستیم که بتونیم از نزدیک شاهد داوری رقابت‌های پرش با اسب باشیم. سردبر رویداد سرکار خانم سارا کرباسیان هستن که در حال حاضر مشغول لوح‌نویسی هستن. البته تقسیم وظایف شده اینجا.
بله، این لیست تقسیم وظایفه. هر رده مشخصه و جابجا میشیم که بچه‌ها همه کار بکنن.
خانم هدیه مدی هم که مشغول فعالیت هستین، سلام عرض می‌کنم خدمت.
سلام به خدمت شنوندگان عزیز، ان شاءالله که با جایگاه آشنا بشن و خودشون هم حضوری لذت ببرن از ورزش سوار بشن.
سلام که موفق باشید. آقای مسعود ایلخانی،
منم سلام عرض کنم خدمت همه شنوندگان عزیز، در خدمت شما هستیم. مسابقات رده نونه حالا داریم انجام وظیفه میکنیم، در حال رده بندی سوارکاران هستم.
خسته
نباشید. باشه، چاخرتا
تاییده.
عرض ادب و احترام به همه شنوندگان عزیز رادیو ورزش، من عسکری هستم، داور مسابقات سوارکاری، مشغول کال کردن.
سرکار خانم دارابی، پیشکسوت سوارکاری.
خواهش میکنم. سلام عرض میکنم.
گیرنده مسابقات سوارکاری.
سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان عزیز. خب خیلی لطف دارن آقای شیرافکن نسبت به بنده، همکار بسیار خوب من در بخش آنلاین مسابقات. اگه اجازه بدید معرفی کنم. چهاردهمین سوارکار رو در میدان داریم، سوگله منصوری و یوکی ولنتینا باشگاه آریاس.
خانم خیام باشین. شما که سیستم صوت و
سلامت باشین. به نوبه خودم سلام عرض می‌کنم خدمت شنوندگان محترم. ان‌شاءالله که روز خوبی داشته باشید.
خب خانم شهرزاد هیرانیان از داوران و در حال حاضر هم در حال کمک به برگزاری مسابقات، خسته نباشید.
ممنون. سلام عرض میکنم خدمت شنوندگان محترم، شهرزاد هیرانیان هستم. در این دوره داور این دوره از مسابقات بودم و در برگزاری مسابقه هم کمک میکنم.
خسته نباشید.
سلامت باشید.
خانم نگار کمالی که مسئول چشم الکترونیک، وظیفه سختی هم در پیش دارین شما.
مرسی از لطفتون. سلام میکنم خدمت شنوندگان عزیز، مسئول چشم الکترونیک هستم، زمان سوارکار رو ثبت میکنم.
خسته نباشید. سلام. خانم نسرین جلوقی، خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم.
مرسی، منم خیلی خوشحالم. یه سلام هم عرض میکنم به همه شنوندگان. من مسئول ثبت نامم برای این مسابقه.
سلام. همگی خسته نباشید.
گزارش از دمانی و پرش با اسب حتما از تلویزیون دیدین. موافقید که از رادیو هم بشنوید؟
در خدمتتون هستیم با گزارش بخشی از مسابقات سوارکاری پرش با اسب رده مالکین. 15 رویداد پرش با اسب جام صدران پیش رو که تحت نظارت فدراسیون سوارکاری در حال برگزاری است، در حال انجام رده مالکین هستیم. رده‌ای که طی 3 روز مسابقه برگزار میشه. روزهای اول و دوم رده O1 و O2 و فینال این رقابت هم رده O3 خواهد بود. علیرضا عظیمی جزوی از سوارکاری است که شرایط خوبی داره در رده مالکین. در روز قبل به مقام دوم دست پیدا کرده بود در رده O1. در رده O2 که امروز در حال برگزاریش جدول داوری یک راند سرعت هست، سوارکاران 10 مانه رو پشت سر میذارن، زمان کمتر و خطای کمتر رده‌بندی خواهد شد. سوارکارانی که پرش مسابقه رو به نمایش گذاشته، سمیر نصیری که وارد مانژ مسابقه میشه، سوارکاری بود که در سال 1400 نایب قهرمان مالکین کشور شد و عناوین مختلفی رو هم این سوارکار به خودش اختصاص داده. 5 اکسر در نظر گرفته شده، 6 آپراید. مانعی که به صورت 2 بخشی هست، مانع 5 هست به صورت آپراید به آپراید، پرش ارتفاع دارن. مانع اکسر پرش ارتفاع و عرض هست که سوارکار میبایستی موانع رو در مدت زمان کوتاهی به پایان برسونن. تا به اینجا این سوارکار سمیر نصیری 4 خطا داشت و 2 امتناع از پرش باعث شد که این سوارکار از ادامه رقابت ها کنار بره و آماده بشه برای فینال این رقابت ها. بعد از رده مالکی ما رده نونه‌ها رو خواهیم داشت و بعد از اون هم نوجوانان. رقابت های بسیار جذاب و دیدنی است و خب شما مجبورید با گزارش من حس بکنید این رقابت ها رو. حد اکثر ارتفاعی که در رده اودوی مالکین در نظر گرفته شده 110 سانتی متر است.
مسابقات نونهالان آغاز شد. این کودکان با جسه کوچیک ولی با اعتماد به نفس بالا از روی مانع ها پریدند و ما در حین این مسابقه با سرکلانتر مسابقات گفتگو کردیم.
در خدمت جناب آقای امیرسینا اجدری هستیم، سرکلانتر مسابقات سوارکاری. جناب اجدری خیلی خوشحالم که در خدمتتون هستم. در ابتدا دوست دارم که خودتون رو معرفی بکنید و از چه سالی سواری رو شما شروع کردید؟
به نام خدا عرض سلام دارم خدمت شما آقای شرفگن. من از سال 88 حدودا داوری رو شروع کردم که حدودا همون موقع هم کلاس ها اون موقع داوری کلانتری جدا نبود، همزمان برگزار میشد که اونجا من داوری رو شروع کردم. ولی خب از بچگی ما همیشه خب خانواده بودیم که اسب داشتیم، پدرم سواری میکرده، خودم سواری میکردم و از حدود سال 85-86 هم یه باشگاهی رو تو شهر گرگان تو استان گلستان ما تأسیس کردیم و شروع به کار کردیم.
خب یه توضیح راجع به شرایط کلانتری، اصلا عنوانی که از کلانتری چه معنی و مفهومی داره توی مسابقات سوارکاری به صورت کلی توضیح بده تا من سوالا رو.
کلانتری بخشی از داوریه ولی خب یه بخش خارج از محوطه مسابقه است. یعنی در حقیقت داوران مانج اصلی رو کنترل میکنن، بخش کلانتری مانج تمرین اگر مسابقه قرنطینه داشته باشه بخش قرنطینش و کنترل ورود و خروج اسبا تو قرنطینه، عرضه به خدمت شما، کنترل در حقیقت به موقع اومدن اسبا برای مانج مسابقه و همزمان با این کار خب ما تو مانج تمرین کنترل میکنیم که به اسبا آسیبی وارد نشه، یعنی موانعی که اجازه دارن بپرن رو بهشون میگیم، نمیذاریم موانع خلاف بپرن، لوازم سوارکارا و لوازم اسب رو کنترل میکنیم که لوازم قانونی باشه.
سینا جان مراحل کلانتری به چه صورته؟ از کجا شروع میکنن و به کجا ختم میشه؟ در واقع شما از چه مدرکی شروع کردید؟
خب اون موقعی که من شروع کردم اول داوری باید میگرفتیم، خب اون موقع هنوز کلانتری جدا نشده بود ولی از حدود فکر کنم سال 92 بود که کمیته کلانتران تشکیل شد و خب من از همون سالم تو این کمیته فعال بودم. از اون موقع کمیته کلانتران که تشکیل شد ما کلانتر درجه 3 داشتیم، 2 داشتیم، 1 داشتیم. بعد از اینکه 1 میگیرن میتونن برن اگر که تشخیص فدراسیون باشه که صلاحیتشو دارن، بله میتونن برن برای گرفتن مدرک درجه 1 بین‌المللی که خب بین‌المللی برعکس از 1-2-3 شروع میشه و اینم فاصله هاش هم که شما وقتی ملی میگیرین 1 ملی 1 سال کار میکنه، قبلا 2 سال بود، بعد ما تو کمیته کردیمش 1 سال که بچه ها بتونن سریعتر پیشرفت کنن. 1 سال کار میکنن و یه تعدادی مسابقه مشخص، بعد میرن 2 و همجور به ترتیب تا بین‌المللیشون رو بگیرن.
این ارتباط شما با جایگاه داوران سرکلانتر انجام میده یا کسی رو مسئول؟
بله ما بیسیم داریم، هر اتفاقی بیفته کلانترها به سرکلانتر اول گزارش رو میدن، بعد برای تصمیم نهایی سرکلانتر با سرداور شور میکنن نظرشون رو اعلام.
در واقع این ارتباط که شما برقرار میکنید ارتباطی که من منجر به مثلا صدمه دیدن اسب باشه یا شرایطی که سوار با اسب،
اگر کسی مثلا چه میدونم لوازم اشتباهی استفاده کرده باشه که شاید این لوازم منجر به اخراجش بشه. ببینید چون سرداور در هر صورت مسئولیت کل رویداد دستشه، ما برای همین الان 1-2 ساله که این قانون اومده که سرکلانتر دیگه شخصا خودش نمیتونه کسی رو اخراج بکنه، حتما برای اخراج یا جریمه نقدی یا کارت زرد دادن باید با سرداور هماهنگیشو انجام بده.
خسته نباشید.
خیلی ممنون.
خب زمان 43.45 با اطلاعات کم از سریع کمره ای در جایگاه سوم، با اطلاعات کم از نهنگی کلاتمند جایگاه سوم برای علی اصغر کمره ای و فاروق
اما طراح مسیر یکی دیگه از افراد حاضر در مسابقاته که ببینیم کار اصلی طراح مسیر چیه.
خب در حال حاضر در خدمت رضا کازمیان هستیم از طراحان مسیر بین‌المللی رشته سوارکاری. رضا جان خیلی خوشحالم که در خدمت هستم. خودتو معرفی کن، از چه سالی وارد سوارکاری شدی و در حال حاضر چه سمتی رو داری توی مسابقات سوار؟
به نام خدا. سلام حسین جان، خدمت تو و تمام شنوندگان برنامه. من رضا کاظمیان هستم. خب ورود به سوارکاری و ما از خانواده بود دیگه. من فکر میکنم از 6-7 سالگی سوار اسب بودم، سواری میکردم، مسابقات شرکت میکردم در ردای نوجوان، نونهال که اون موقع نبود، نوجوان و جوانان وسط استانی و کشوری حائز مقام شدم. در ردای بزرگسالم همینطور از سال 85 علاقمند شدم به کار طراحی مسیر، خاطر اینکه حس خیلی متفاوتی داشت. از سال 85 در کنار رادپور شروع کردم. شاید میشه گفت طراح مسیرا یکی از کسایی هستن که در اولین روزهایی که تصمیم به برگزاری یک مسابقه میشه در جریان قرار میگیرن، به خاطر اینکه اینا زمان کافی داشته باشن برای اینکه این مسیرها رو طراحی کنن. چون کار ما اصلا یک کار جدا از بحث فیزیکیش، من همیشه میگم یک کار مهندسی هست، هنر داره، رنگ و هارمونی داره، احساسی هست، یه مخلوطی از تمام این به قول معروف شرایطی که حالا مانع های عمودی، مانع های عریض، جایگاه اونا، بعد مرحله بعدی انتخاب رنگا، بعد مرحله بعدی انتخاب فاصله ها، حالا از چه مانعی به چه مانعی بیاد، بعضی مانع ها تکراری نباشه، مسیرها چند چرخش به راست داری، چند چرخش به چپ داری، بعد توی مانیج های بیرون یا آوتدور که بهش میگن کار یکم راحت‌تره چون مانیج بزرگتره، توی مانیج ایندور یا سرپوشیده چون مانیج کوچیک‌تره معمولا یکم سخت‌تره. عملاً میشه گفت کار ما کاری که ویترین یک مسابقه است. بعد کار ما یه کاریه که باز جدا از بحث داخلی که با دستیار و اینا در ارتباطیم، یه تعامل خیلی مهمی با سردآور مسابقه داره که به قول معروف مسئولیت کلی مسابقه به عهده ایشون هست. بعضی موقع هم فکریامون ما در بحث زمان، چون زمان مجاز داریم، مسیری زمانی که سوارکار خط شروع رد میشه تا خط پایان رد بشه اش میگن زمان مجاز، که اون بر مبنای متر فرمولی داره که به دست میاد. اینا همه چیزای تعاملیه که با خود سردارم طراح مسیرا صحبت میکنم و ببینن چی میسن. بعضی موقع یک اتفاقی میفته، یه مانعی میشکنه، یک اصلا ما بعضی موقع توی روزای بارونی داریم یه قسمت از مانعش آب میگیره، لازم داریم که فاصله مانع رو تغییر بدیم یا اصلا مانع رو حذف کنیم جاش. اینا یه چیز تعاملیه که با به قول معروف جایگاه داور و سردار، معمولا سرکلانتر سردار و طراح مسیر با هم و برگزار کننده به جنبندی میرسن تا به این نتیجه برسه. حالا سرکلانتر بیشتر تو بحث مانیج تمرین و قسمت‌های قرنطینه اینا ورود می‌کنه، ولی معمولاً در مورد مانیج مسابقه و موانع بین سردآور و طراح مسیر و مرحله سوم برگزار کننده ورود می‌کنه که بتونه اون شرایطی که ما می‌خوایم در اختیار تیم قرار بده.
خیلی ممنون و سپاسگزارم از اینکه وقتت در اختیار ما گذاشتی.
ممنون، مرسی از شما. قربونت.
راست نگاه به چپ حرکت. عجله نکن. مرد درسته، نگاه شما، نگاه
بعضی ها خیلی مطمئن بر اسب سوار بودن و برخی نامطمئن، و اسب هم به خوبی سوار خودش رو میشناخت. بریم و با شرکت کنندگان هم آشنا بشیم.
در خدمت یکی از سوارکاران نوجوان ما هستیم، سرکار خانم مژان شیرانی.
سلام میکنم، مژان شیرانی هستم، رده نوجوانان شرکت میکنم. و
از چه سالی
سوار کردم؟ از سال 95 سواری شروع کردم داخل اصفهان در یکی از باشگاه‌های سوارکاری ناجنون، و مسابقات هم بیشتر اومدم تهران و به صورت حرفه‌ای و مسابقه رده نوجوانان پیش آقای مسعود بکر نژاد استارتش زدم. و
الان چه عناوینی رو به دست آوردی؟
دو تا قهرمان استان شدم و مقام دوم قهرمانی استان 1400 رده نوجوانان باشگاه دشت بهشت شدم، و مقام دوم FBI در تهی شاهبوز شدم.
اگه در پایان صحبتی داری خوشحال میشم بشنوم، چون میدونم بازدید مسیر رو باید به سارا کنم.
تشکر میکنم از شما و مربیم که توی ایران خیلی کمکم کردن، و آرزوی سلامتی موفقیت.
موفق باشی.
زبان 47.53 هستیم بدون خطا برای دادن امیر ماهانی به سمت رسید.
مسابقات سوارکاری و پرش با اسب بسیار جذابند. هر اسب با هدایت سوار خودش رو به رخ میکشه و برای بهتر شدن تلاش میکنه. دیدن این مسابقات جذاب رو از نزدیک از دست ندین.
شادابی با شبکه ورزش. با شبکه ورزش همراه شوید.